روز دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سبابک نیز جای قصه و غم، چرا که ما ز درد و غم جدایی، در این محفل بساط خنده جور است، بله ما موج خندان سبایی. سبابک نیز جای قصه و غم، چرا که ما ز درد و غم جدایی، در این محفل بساط خنده جور است، بله ما موج خندان سبایی.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا، ممنونم که همچنان با ما هستید. 8:30 دقیقه و 29 ثانیه است.
القصه
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
چنین که از تاریخ برمی آید، ما همیشه به غرب نظر داشته ایم. حتی اطلاق غربی را ما عنوان کرده ایم و پیش از آن که فرنگیان ما را شرقی بخوانند، مراجعه کنید به ابن بطوطه مغربی یا پیش از آن به جبل الطارق که منتهی الیه غرب اسلامی بود. از صفدم تمدن اسلام تا فرو ریختن ارزش هر انگاره‌ای در مقابل سلطه تکنولوژی، ما همیشه در این سوی عالم همچون مشتی از خروار کلیت یک تمدن دنیا را به انگاره خود می شناخته ایم و به انگهای خود نشان می زده ایم، پیش از این که دیگران همین کار را با ما بکنند. مگر نه اینکه هر زیری بالایی دارد و اگر یکی دو هزاره پیشتر برویم و کلیتر به دوروبر خود بنگریم، در همین ناحیه ما خاورمیانه بوده است که کلده و آشور و ایلام و مصر و یهود و بودا و زرتشت در پهنه گسترده ای از دره سند تا دره نیل قد برافراشتند و بنیانگذار آن چیزی شده اند که جز آن چیزی در چنته تمدن غربی نیست. البته دور از تفاخر و تخرخور، این مای چند طرفه در این همه دورانها، پیش از آن که به مشرق الاقصا، چین و ماچین و هند نظر بدوزد که چینی را و چاپ را و کرسی را و عرفان را و نقاشی را و ریاضت، جوکیگری را و مراقبه، آداب را و زعفران و ادویه را و سمنو را و الاخر از آنجاها داشته، بیش از اینها به غرب نظر داشته است. به کناره های مدیترانه، به یونان، به دره نیر، به لیدیا، مرکز ترکیه فعلی، به مغرب الاقصا و به دریای انبر خیز شمال. ما ساکنان فلات ایران نیز جزوی از این کل بوده ایم که شمردم. و چرا چنین بوده ایم؟ به حدس و تخمین جوابی بیابیم. متوجه هستید که دایره را تنگ تر کردم و حالا سخن از ما ایرانیان است. شاید فرار از هند مادر بوده است نخستین توجه ما به غرب، فرار از مرکز. نمیدانم، این را نژادشناسی و آریایی بازی و زبانشناسی هندو اروپایی باید روشن کند. من حدس میزنم به هر صورت در این که همین مادر چه آغوش گرمی در روزهای مبادا برای من آماده داشته حرفی نیست. همین هند یک بار به الباقی زردشتیان پناه داد که کله خری کردند و حتی به جزیه اسلامی تن در ندادند و بنیکن گریختند و به هند پناه بردند و ما امروز پارسیان هند را از اخلاف آنان داریم که در سالهای استعمار هند بد جوری اعانت به ظلم انگلیسی ها کردند و اکنون نیز آریستوکراسی صنعتی هند را همچنان در قبضه دارند. بار دیگر در حمله مغول و بار آخر از دم شمشیر به تعصب کشیده صفویان صوفی نما و در این دوبار آخر چه خزاین فکری که با این گریز در امان ماند و چه سرمایه های اندیشه که از آسیب دهر محفوظ شد و این آغوش گرم مادرانه گرچه همیشه پناهگاهی بود برای ما کودکان آواره اما هیچ کودکی در ناز پروردگی آغوش مادر به جایی نرسیده است. اسلام هم در مکه به جایی نرسید و به این علت مهاجرت مدینه پیش آمد و بعد در بغداد و در دمشق و قاهره بود که اساس شوکتی را ریخت در خور یک امپراتوری و مسیحیت که از جلیل و ناصره نداداد یک راست در قلب دنیای بت‌پرست روم علم افراشت و بودا که از هند روید سر از دیار آفتاب تابان به در آورد. به این طریق ما نیز از هند که گریختیم اگر چنین باشد یا به آن پشت که کردیم متوجه غرب شدیم و با این مادر احتمالی گرچه داد و ستدی هم داشته ایم به مهر در صورت رفت آمد بزرگ مهر یا پرسه عرفا و به زیارت سرندیب و برخوردی نیز به قهر در صورت غزوات محمود ملعون غزنوی و یورش نادر پوستین پوش. اما در این داد و ستدها با هند ما هرگز قصد قربت نداشتیم، هرگز صله رحم نکردیم و من یک علت احتمالی آنچه را که غرب زدگی مینامم در همین گریز از مرکز میدانم که گریز از گرما هم هست. شاید نیز به این علت همیشه به غرب نظر داشتیم که فشار بیابانگردهای شمال شرقی ما را به این سمت میرانده است. همچنان که آریاها که آمدند دیوان شاهنامه ای را از مازندران راندند تا کنارهای خلیج. از تورانیان شاهنامه و هپتالیان بگیر و بیا. به چند ده سالی یک بار ایلی چه ترک چه فارس خانه برزین کرده به جستجوی مرتعی به این سو تاخت تا جبران خوشسالی نابهنگام اما مزمن بیابانهای دور کرده باشد. کوروش هم در آن بیابانهای دور در پی سگه‌ها مرد. آل سلجوق و مغول نیز از همان بیابانها پا در رکاب گذاشتند. خون سیاوش هم در آن بیابانها به دست افراسیاب ریخت. به هر صورت هیچ قرنی از دوره‌های افسانه‌ای یا تاریخی ما نیست که یکی دو بار جای سم اسب ایلنشینان شمال شرقی را بر پیشانی خود نداشته باشد. همه سلسله های سلاطین دوره اسلامی را با یکی دو استثناء همین قدار بندهای ایلی تأسیس کردند و حتی پیش از اسلام مگر پارت ها کیانند و اصلا تومار تاریخ ما را همیشه ایل ها در نوردیده اند نه آل ها. هر بار که خانه ساختیم تا به کنگره اش برسیم قومی گرسنه و تازنده از شمال شرقی در رسیدند و نردبان را که از زیر پایمان کشیدند هیچ همه چیز را از پای بست ویران کرد و شهرهای ما بر همین اسب ریس پهناور که فلات ایران باشد همیشه مهرهای شطرنجی بودند بر نطعی گسترده همچو گویی پیش پای سواران قحطی زده بیابانگرد که از اینجا بردارند و به آنجا بگذارند. گنبد سلطانیه با عظمت معماریش و با ابعاد قولاسا هنوز به صدها روزن صدها لبخند بر این بساط بوغلمون دارد. در این پهندشت فقط معدودی از شهرهای ما فرصت کردند تا در جوانی خود برویند و ببالند و در جا افتادگی سنین برسند و در پیری دوران خیش از رشد بیستند و به فرسودگی بگرایند و آن وقت همچو بغداد که از میان مخروبه های تیسفون برخاست جان خود را چون ققنوس در آتشی بگذارند که پرورنده زیبایی است. این است که ما این نیز بگذردی شدیم و سنگ هر کسی چند روز نوبت اوست تا قعر آب وجودمان فرو نشست و هر که آمد امارتی نو ساخت شد شعارمان. به این ترتیب شاید بتوان گفت که ما در طول تاریخ مدونمان کمتر فرصت شهرنشینی کردیم و به معنای دقیق کلمه به شهرنشینی و تمدن شهری نرسیدیم. و اگر امروز را میبینید که به ضرب دگنک ماشین داریم به شهرنشینی و اجبارهایش خو میکنیم چون این خود حرکتی است تند اما دیر آمده. ناچار نمودی سرطانی دارد. شهرهای ما اکنون در همه جا به رشد یک قده سرطانی می رویند. درباره تداوم تمدن شهری، اگر مستثنیاتی را در گذشته تاریخ در صحرای خوزستان می بینید، همچون شوشتر یا در صحرای مرکزی، همچون اصفهان و کاشان و ری، تنها بر اینها نمی توان حکم کرد. بنای تاریخ گذشته ما، به دوش پیها و ستونها و دیوارها و خانه‌ها و بازارها نیست، چون هر سلسله‌ای که بساط خود را گسترد اول بساط سلسله پیش را برچید. از ساسانی ها بگیر که کنفیکون کردند آنچه را که از اشکانی ها مانده بود، تا قاجارها که دوقاب کشیدند به در و دیوار هرچه بنای صفوی بود. من از این در عجبم که با این افقهای باز چرا ما اینقدر تنگ نظریم. تنها در دو دوره هخامنش‌ها و صفوی‌هاست که می‌بینی پدر و پسر به تکمیل بنایی می‌کوشند. در بقیه دوره‌ها هر که آمد عمارتی نو ساخت. و چجور؟ با مصالح عمارت در گذشتگان. تا آنجا که حتی دیروز نیز سنگ مرمر مقابر مسلمانان را از ابرقو به کاخ‌های سلطنتی تهران می‌آوردند و به هر گوشه مملکت که فرو بروی می‌بینی که پی هر بنایی سنگ قبر در گذشتگان است و مصالح هر پل کوچکی سنگ‌های قلعه قدیمی مجاور. به این طریق بنای تمدن نیمه شهری ما بنایی نیست که یکی پی ریخته باشد و دیگری بالاش آورده باشد و سومی زینتش کرده باشد و چهارمی گستردهش و الی آخر. بنای تمدن مثلا شهری ما که مرکزیت حکومت‌ها را در خود می‌پذیرفته بنایی است تکیه کرده بر تیرک خیمه‌ها و بسته به پشت زین ستوران. هخامنش‌ها ییلاق و قشلاق می‌کردند، ساسانیان نیست. این است که شوش هست، حکمتانه نیز هست و هر دو پایتخت. تیسفون هست و فیروزآباد هم هست.
چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رد پای نشانه ها. به نام خدا. در رد پای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
تازه اومده بودیم این ساختمون، خیلی ساختمون خوب و آرومی بود و همه چیزم خیلی با برنامه و منظم پیش می رفت. جلسات هفتگی منظمی داشت که در اون تمام مشکلات مطرح می شد و با برنامه ریزی حل می شد. با اینکه تعداد واحدها زیاد بود و ساختمون شلوغ و پر رفت آمدی بود، ولی خیلی آروم و تمیز و مرتب بود. مدیر ساختمون که تقریبا همه این نظم و برنامه ریزی ها با تلاش ایشون صورت می گرفت، یه آقای مهربون و دلسوز بود. همیشه به حق و حقوق همسایه ها احترام می زاشت و از همه ساکنین می خواست که حقوق همدیگر رو رعایت کنن و خیلی پیگیر مشکلات اهالی ساختمون بود و همه تلاشش رو برای رفع مشکلات می کرد. خیلی فراتر از اون چیزی که وظیفه هر مدیر ساختمون بود کارا رو انجام می داد. یادم یه بار که سرویس همسایه بالاییمون نم داده بود به سقف ما، از صفر تا صد درست شدن سقفمون مدیر ساختمون بالای سر کار بود، طوری رفتار میکرد انگار خونه خودشه. در عین اینکه حواسش به تمیز انجام شدن کار بود، حواسش به بقیه همسایه ها هم بود که یه وقت سر و صدا اذیتشون نکنه. به کسی که برای تعمیر اومده بود حسابی سفارش کرده بود که تعمیر آروم انجام بشه و با کمترین سر و صدا، حتی زمانش رو پرسیده بود و به همه همسایه‌ها اطلاع داده بود که چند ساعتی طول میکشه و ازشون معذرت خواهی کرده بود. اون روز کار به خوبی پیش رفت، کار خیلی تمیز از آب در اومد و هیچ کدوم از همسایه‌ها هم اعتراضی از سر و صدا نکردن. یه بار که پای صحبت مدیر ساختمونمون نشستم میگفت حقوق آدما خیلی مهمه، مخصوصا افرادی ساختمون و همسایه‌ها که حق همسایگی هم بهش اضافه میشه. در حقیقت اگر حق کسی ضایع بشه و بر اثر رفتار نامناسب ما همسایه‌ها آزاری ببینن، حق الناسه. واسه همین همیشه سعی کردم توی ساختمون حقوق بقیه رو رعایت کنم و سعیم برای رفع مشکلاتشون برای اینه که اگه حقی ازشون ضایع کردم با این کارا جبران بشه. حرفاش درست و منطقی بود، اما تا اون موقع کمتر کسی رو دیده بودم که انقدر این موارد رو رعایت کنه. البته توی همه ساختمونا همه سعی می‌کردن آداب آپارتمان نشینی رو رعایت کنن، اما آدمی با این دقت ندیده بودم.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعایت کند و مشکلات و نیازمندی های آنها را برطرف نماید، در پیشگاه خداوند دارای عظمت و موقعیتی خاص خواهد بود.
شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه ها هست و تونستن از سخنهای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید با یه نشونه دیگه برمیگردیم.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا. انشالله که روز یک شنبه خوبی را آغاز کرده باشید و براتون سرشار از آرامش و امید و موفقیت باشه.
تو رو تو خواب و بیداری دارم، تو خیالم همیشه سر روی زانوت میذارم، تو چشات زل میزنم، عمرم رو پیدا میکنم، پیش چشمای تو مشت دلم آقا میکنم. تو همون ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من بره عشقه. میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم. تو همون ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من بره عشقه. میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم. حسابی آروم میگیره، وقتی گریه میکنی تمام دنیا میمیره. آخه وقتی میتونی با خنده هات غوغا کنی، چرا گریه میکنی تا شادی تو هاشا کنی؟ نمیبینی عاشقا با عشق صدا میکنن، هرچی رو گم میکنن تو عشق پیدا میکنن. ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من بره عشقه. میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم. حسابی آروم میگیره، وقتی گریه میکنی تمام دنیا میمیره. آخه وقتی میتونی با خنده هات غوغا کنی، چرا گریه میکنی تا شادی تو هاشا کنی؟ نمیبینی عاشقا با عشق صدا میکنن، هرچی رو گم میکنن تو عشق پیدا میکنن. که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره و دریا میشه، تو دلت مثل دل من بره عشقه. میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه هایی ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه هایی ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرید.
بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
ممنون و متشکرم که همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو سبا. 30155 سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید، حتما از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. باز هم امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین، چرا که صبح یعنی صدای زندگی و آغاز دوباره بودن. هر روز فرصتیه تا از نو عاشق زندگی بشی. وقتی خورشید طلوع میکنه انگار دل آسمون دوباره جوان میشه. در صبح همه چیز ساده تر، آرام تر و روشن تره، درست مثل دلهای پاک. صبح زمزمه پروردگاره برای اینکه بگه تو هنوز هم فرصت داری. صبح یعنی شروع دوباره رؤیاها. وقتی خورشید دستت رو میگیره و میگه برو که جهان منتظر توست. نسیم صبح پیام آرامش داره، فقط کافیه گوش جان بسپاری به این پیام. امروز هم فرصتی تازه است برای لبخند زدن، امیدوار بودن و آغاز دوباره. هدیه‌ای که به ما داده شده، بیایید بهترین استفاده رو ازش ببریم. بیایید ایمان داشته باشیم که معجزه ها هنوز هم اتفاق می افتند. پس انشاءالله که بهترین اتفاقات در زندگیتون بیفته.